بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در این جلسه بحث ما راجع به ولایت پیامبران و امامان است. در حقیقت با توجه به اصل عدم ولایت که هیچ انسانی بر انسان دیگری ولایت ندارد، یعنی حق تصرف و مداخله در امور و زندگی اونها رو ندارد، می‌خواهیم ببینیم آیا استثنایی بر این اصل عدم ولایت وارد شده است یا وارد نشده است. اولین گروهی که دلیل قاطع بر استثنای اونها از اصل عدم ولایت هست، پیامبرانه. برخی از آیات قرآن ولایت را برای پیامبران اثبات می کند و این ولایت را به عنوان امری که از طرف خداوند جعل شده و اعطا شده به پیامبران قلمداد می کند. در مورد حضرت ابراهیم قرآن کریم می فرماید و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما. این امامت، جعل امامت برای حضرت ابراهیم بر اساس برخی از روایات بعد از آنی بود که خدا دو مقام را به ابراهیم عطا فرموده بود، مقام نبوت و مقام خلت. یعنی ابراهیم هم نبی خدا بود و هم خلیل خدا، اما امام شد، یعنی پیشوا و رهبر بعد از نبی بودنش. این امامت و پیشوایی و رهبری همون مسئله ولایته. این ولایت با جعل الهی تحقق پیدا کرده. در مورد حضرت داوود مسئله خلافت، که خلافت تعبیر دیگری است از همون ولایت، یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض فاحکم بین الناس بالحق. در مورد پیامبر اکرم اساساً تعبیری که به کار رفته تعبیر ولایت، انما ولیکم الله و رسوله، یا النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. پیامبر به مؤمنان از خودشان اولا و سزاوارتر است. حتی اونچه از همین آیه اخیر مورد استنباط مفسران قرآن قرار گرفته این است که از این آیه استفاده می شود که خدا به پیغمبر اکرم ولایت مطلقه اعطا فرموده، یعنی ولایتی که هم حوزه امور عمومی و حکومتی مردم رو در بر می گیره و علاوه بر اون امور خصوصی مردم را هم شامل میشه. یا در آیه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، باز مسئله ولایت مطلقه از این آیه استنباط میشه، چون امر به اطاعت از خدا و پیامبر و اولی الامر به صورت مطلق در آیه به کار رفته، مقید به یک موردی یا موارد خاصی نشده، به طور مطلق از خدا، از پیغمبر، از اولوالامر اطاعت کنید. حالا توضیحاتی همین آیه داره که به زودی توضیحش رو خواهیم داد. در مورد پیغمبر اکرم که صاحب ولایت است، یا پیامبرانی که صاحب ولایت بودند و آیات قرآن کریم ولایت اونها رو اثبات می کند، و همون طوری که قبلا اشاره کردیم این ولایت همون ولایت تشریعی است. در مباحث مربوط به ولایت، اونجایی که مربوط به تدبیر و امور مردم می شود، بحث از ولایت تکوینی نیست، بحث اختصاص به ولایت تشریعی دارد. در ولایت تشریعی اثبات شده برای پیغمبر اکرم، سه شأن و سه مرحله و محدوده برای ولایت تشریعی پیغمبر بیان شده. یعنی پیغمبر در ولایت تشریعی خودش بر بندگان که اعطایی از ناحیه خداوند است، از سه شأن برخوردار است، یا به تعبیر دیگر ولایت تشریعی بر سه قسم است: ولایت در مرجعیت و رهبری دینی، ولایت قضایی، ولایت و زعامت سیاسی. پیغمبر اکرم در ولایت تشریعی خودش اولا به عنوان مرجع و رهبر دین مطرحه، یعنی مردم دین خودشون رو از پیغمبر باید بگیرن، مرجعیت دینی داره، رهبری دینی، و به خاطر این مرجعیت و رهبری دینی پیغمبر معصومه، و اگر معصوم نباشه معنا نداره که پیغمبر در مسند مرجعیت و رهبری دینی مردم قرار بگیره. چون وقتی معصوم بود، قول و عمل و کردار و رفتار و تأیید پیغمبر و تقریر پیغمبر حجت برای دیگران هست. خدایی که برای پیغمبر می فرماید لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، پیغمبر سرتاسر الگوست، اونم الگوی نیکو. یا می فرماید ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، هرچه پیغمبر فرمود بگیرید، دستوراتش رو اطاعت کنید، نواهی او رو ترک کنید. خب ببینید این دستورات وقتی به صورت مطلق میاد، اونم پیغمبری که از موضع دین سخن میگوید، از مسند یک مقام دینی راه تعیین میکند، چنین پیغمبری لزوماً باید از مقام عصمت برخوردار باشه، و الا نمی شود خداوند به صورت مطلق بفرماید ما آتاکم الرسول فخذوه. کسی که معصوم نیست و احتمال خطا و اشتباه و گناه در زندگی او میره، چجور ما به صورت مطلق بگیم هر چه پیغمبر گفت قبول بکنید؟ خود این اطلاق دلیل بر این است که اون پیغمبر بهرمند از مقام عصمته، مقامی که خطا و نسیان و اشتباه و گناه در وجود مقدس او راه نداره. اساسا مرجعیت و رهبری دینی، اون هم در مرتبه ای که پیغمبر اکرم از این مرجعیت و رهبری دینی برخوردار هست، مقامی است مستلزم عصمت. این یک بخش از ولایت تشریعی پیغمبره که در این بخش به عنوان مرجع و رهبر دینی پیغمبر مطرح هست. یه ولایت تشریعی پیغمبر ولایت قضایی پیغمبره. یعنی پیغمبر علاوه بر این که رهبر دینیست، علاوه بر این که در مقام تعلیم و تبیین و تزکیه مردم هست، مسلمان ها موظفن در امور قضایی خودشون برای فصل خصوماتشون به پیغمبر مراجعه بکنن و صلاحیت انحصاری در امر قضاوت را در اختلافات حقوقی و کیفری پیغمبر اکرم برخوردار هست. فلا و ربک لا یؤمنون حتا یحکمون که فی ما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. یه ولایت هم ولایت و زعامت سیاسی است، یعنی یک بخش از ولایت تشریع پیغمبر ولایت سیاسی اوست. و جالبه که اسلام برای رهبری سیاسی، زعامت سیاسی چه تعبیر زیبا، گویا و رسایی انتخاب کرده که تعبیر ولایت. یعنی زعامت یا حق رهبری اجتماعی و سیاسی با تعبیر ولایت ازش یاد شده. و همون جوری که ما در معنای لغوی ولایت بحث کردیم که ولایتی که از معانی لغویش صداقت و محبت و نصرت بود، یعنی اسلام در نظام سیاسی خودش بین امت و بین امام رابطه محبت‌آمیز برقرار میکنه. امام را والی میداند، ولی میداند. یعنی بین ولی و بین مولا علیهم در این تعبیر و فرهنگ قرآنی هیچ احساس فاصله، دوری، بعد وجود نداره. اینا به هم احساس نزدیکی میکنه. رهبران الهی از متن مردم برمیخیزن و برای مردم برگزیده میشن. ولایت در همین مفهوم سیاسی نشانگر عشق و محبت والی و افراد تحت ولایت خودش هست. و مردم از طرف دیگر در نظام ولایی چون ولی را برگزیده خدا می دانند، ولی الهی می دانند، با همه وجود به او عشق می ورزند. چرا عشق نورزند؟ در حالی که او را مجری فرمان خدا می دونند، نه مطیع خواهش های نفسانی خودش. در همین جهت دستورات او برای اونها دستورات مقدسی است. در برابر فرامین او تسلیمند. در نظام ولایی برای والی از اون جهت که والی هست ما امتیازی قائل نیستیم. همه چه والی چه مولا علیهم، چه رهبر حکومت، چه افراد و عموم جامعه، همه در برابر عوامل الهی تسلیم. در اینجا حاکم بودن رأی فرد یا افراد مطرح نیست. حاکمیت خداست، رأی خداست، قوانین الهی است. و رهبران دینی به مثابه رسولان رحمت الهی هستند. واقعا در یک نگاه منصفانه و دقیق به اون چه که نظام سیاسی اسلام در مقام ارائه اوست، ما میتوانیم بگوییم که نظام ولایی تعبیری از رهبری سیاسی و اجتماعی خودش ارائه داده به نام ولایت، که در این تعبیر چون عشق و محبت و صمیمیت و رابطه متقابل بین امام و امت، بین والی و افراد تحت ولایت وجود داره، هیچ همانندی و نظیری نمیشه در نظام‌های سیاسی دنیا واژه مشابهی برای ولایت پیدا کرد. خب در رابطه با پیامبران بحث ولایت ما داریم، در رابطه با امامان معصوم علیهم السلام به عنوان دومین استثناء بر اصل عدم ولایت، شیعه معتقد است که این بزرگواران نیز برخوردار از ولایت تشریعی بوده. ولایت تشریعی پیغمبر را با همون ابعاد سگانه و اقسام سگانه اهل سنت هم قائلن، اما در مورد امامان معصوم اونا دیگه قائل به ولایت نیستن. شیعه معتقده که امامان معصوم حق صاحب ولایت هم، ولایت سیاسی، ولایت در همون اقسام سگانه یعنی مرجعیت و رهبری دینی، ولایت قضایی، ولایت و زعامت سیاسی و رهبری اجتماعی. ما قبل از آنی که وارد بحث اثبات مسئله امامت بشیم و ولایت برای امامان، خود امامت رو یک تعریف می‌کنیم. یه تعریف معروفی برای ولایت مطرح شده که میگن الامامتو رئاست و نعامتون فی امور دین و دنیا خلافتن عن النبی. امامت یک رهبری عمومی است، همگانی است، در امور دینی و دنیایی مردم و جانشینی از پیغمبر. یه مرتبه دیگه این تعبیر رو دقت بفرمایید، امامت رئاسه عامه، رهبری عمومی همگانی، فی امور دین و دنیا، در امور دینی یعنی رهبری دینی داره، مرجعیت دینی، این همون ولایت در مرجعیت هست، مرجعیت دینی، رهبری دین و دنیا، رهبری سیاسی، زعامت سیاسی، خلافتن عن النبی یعنی به عنوان جانشینی از پیغمبر. امامت تعریفش اینه، یک نوع مرجعیت، رهبریت در امور دینی و دنیایی مردم به عنوان جانشینی از پیغمبر گرامی اسلام. بنابراین وقتی ما آمدیم برای پیغمبر اقسام سگانه ولایت تشریعی را اثبات کردیم، برای جانشینی پیغمبر اکرم، برای امامان معصوم هم عیناً این ولایت های تشریعی سگانه ثابت میشن. خب به چه دلیل ما امامت را، ولایت را برای امامان معصوم قائل؟ دلائل متعددی است. یک دلیلش این است که امامت همون استمرار نبوت. ما در رابطه با این دلیل توضیح زیادی نمیدیم. در کتاب مراجعه بفرمایید، توضیح کافی در کتاب داده شده. یه دلیل دیگری که هست این است که ما آیات خاصی داریم در قرآن کریم که این آیات دلالت بر امامت و ولایت امامان معصوم میکنه. مثلا یه آیه، آیه ولایته، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. خب این آیه تفسیر خاصی داره، شأن نزول خاصی داره و مطابق رأی مفسران شیعی و برخی از مفسران سنی در شأن علی بن ابی طالب نازل شده. آیه ابلاغ، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، و لم تفعل فما بلغت رسالته و الله یعصم که من الناس. مطابق روایات شیعه و سنی این آیه در قدیر خم نازل شده و جزء آیاتی بوده که در ترتیب نزول آیات قرآن کریم جزء آخرین آیات نازله بر پیغمبر گرامی اسلام بوده و به قدر این دستور مهم، حساس و حیاتی بوده و انجامش ضروری می نموده که خداوند می فرماید و الم تفعل فما بلغت رسالته، اگر این فرمان رو، این پیام رو ابلاغ نکنی، اساسا رسالت الهی را به انجام نرسوندی. شیعه بر اساس مستندات مسلم تاریخی، روایات متعدد قائل به این است که این آیه در زمینه امامت و ولایت امیر مؤمنان علی علیه السلام نازل شد. در آیه اطاعت، یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، ما از همین آیه اثبات ولایت و امامت امامان معصوم رو میکنه. از این آیه چند مسئله رو ما میتونیم استنباط بکنیم. یک، در آیه میفرماید از خدا، از پیغمبر و اولوالامر اطاعت بکنید. امر اطیع او در مورد خدا و در مورد پیغمبر تکرار شده، اما در مورد اولوالامر کلمه اطیع او این امر تکرار نشده. تکرار امر اطیع او در مورد پیغمبر بعد از اطاعت از خداوند دلیلی است بر این که سنخ اطاعت، نوع اطاعت از پیغمبر با سنخ و نوع اطاعت از خدا متفاوت. به همین دلیل دوبار اطیع او تکرار شد. اما سنخ اطاعت از اولوالامر با اطاعت از پیغمبر یکی است. به همین دلیل با واو عطف اولوالامر عطف شده به الرسول، اطیع الرسول و اولی الامر منکم دیگه، و اطیع او اولی الامر در آیه ما نداری. پس این اطاعت همسان با اطاعت از پیغمبره، اطاعت از اولوالامر. حالا اولوالامر کیا هستن؟ هر که باشن، به هر حال اطاعت اونها هم رتبه با اطاعت پیغمبر اکرم هست، ولی اطاعت پیغمبر هم رتبه، هم شأن، هم مرتبه با اطاعت خدا نیست. به همین دلیل دو تا امر اطیع او به طور مستقل، یکی برای اطاعت از خدا، یکی برای اطاعت از پیغمبر ذکر شده. نکته دومی که در آیه است این است که اطاعت در آیه به صورت مطلق و بدون هیچ قید و شرطی مطرح شده، یعنی از خدا، از پیغمبر و از اولوالامر به صورت مطلق واجب است بندگان و مؤمنان اطاعت بکنند. خب اگر اطاعت مطلق در آیه مطرح است، در اینجا میرسیم به نکته سوم که اطاعت مطلق از پیغمبر اکرم و همینطور از اولوالامر جز با فرض عصمت تناسب نخواهد داشت. چرا؟ به دلیل اینکه وجوب اطاعت مطلق از فردی که معصوم نیست جایز نیست. ما از کسی به صورت مطلق اطاعت بکنیم که احتمال خطا و اشتباه و نسیان و گناه در مورد اون میگیم، این قبیح، از یک انسان حکیم سر نمیزنه، تا چه رسه به خداوند متعال که بیاد ما رو به صورت مطلق وادار بکنه از پیغمبری که خطا و اشتباه یا اولوالامری که اشتباه در کار اونها هست انها اطاعت بکنیم. پس این که به صورت مطلق اطاعت از پیغمبر واجب شده نشان میده که پیغمبر معصومه. و اولوالامر هم چون اطاعتش عطف شده به اطاعت پیغمبر عطف شده، بنابراین اینجا هم همسان با پیغمبر اولوالامر هم قاعدتا باید از اسمک بخواد. سنخیت اطاعتشون هم که اشاره کردیم دلیلی است بر اینکه اسمت اولوالامر باید اینجا هم مورد توجه قرار بگیره، و الا اگر اولوالامر اسمت نداشته باشن اما پیغمبر اسمت داشته باشه، طبیعتا اطاعت از اولوالامر همسان با اطاعت از پیامبر نخواهد بود و از یک نوع اینها دیگه نخواهند، و این اطاعت ها اطاعت های یکسانی نخواهد بود. همه مفسران شیعی منظور از اولوالامر را در این آیه مبارکه امامان معصوم می دونه. یعنی بعد از آنی که ما در این آیه به چند نکته رسیدیم، نکته اول این که سنخ اطاعت از پیغمبر با سنخ اطاعت از خدا سنخ واحدی نیست، اما اطاعت از پیغمبر با اطاعت از اولوالامر از یک سنخن، از یک نوعن، مشابه با همه. نکته دوم این که اطاعت در آیه به صورت مطلق ذکر شده. نکته سوم این که اطاعت مطلق تنها در مورد معصومین و اشخاصی که از مقام عصمت بهره مندند فرض داره و معقوله. خب با توجه به این، اولوالامر کسانی هستند که اطاعت مطلق اونها بر اساس این آیه شریفه بر ما واجب است، و اینها کسانی هستند که از مقام عصمت برخوردارن. حالا اینا کیا هستن؟ همه مفسران شیعه متفقن که امامان معصوم منظوره. چرا؟ به دلیل اینکه عصمت در غیر اونها تحقق پیدا نکرده و در تاریخ اسلام احدی جز اهل بیت عصمت و طهارت حتی ادعای عصمت نکرده. خود اهل سنت هم نسبت به هیچ کس، حتی نسبت به خلفا، ادعای عصمت نکردن. خود خلفا هم مدعی عصمت نبودن. آیه اولوالامر در مقام بیان وجوب اطاعت مطلقه از اولوالامری است که این وجوب اطاعت مطلقه جز با فرض عصمت نسبت به اونها و پذیرش عصمت در شأن و منزلت اونها معقول نخواهد بود. علاوه بر این آیاتی که ذکر کردیم، آیات دیگری هم هستن که در رابطه با امامت و ولایت امامان معصوم مورد استناد قرار گرفتن. در زمینه روایات ده ها حدیث از پیامبر اکرم با وضوح تمام بر نسب امیرالمؤمنین به امامت مسلمین بعد از خودشون دلالت دارن. احادیث ثقلین، منزلک، قدیر احادیثی هستن که در سلسله روایات ما به صورت متواتر نقل گردیدن. در بحث بعدی اون چیزی که مورد توجه ما قرار میگیرد بحث ویژگی های امامت. سه تا ویژگی رو برای امام ذکر کردن که امام لزوماً باید از این ویژگی های سگانه برخوردار باشد. ویژگی عصمت، علم به غیب، ویژگی انتساب. این ویژگی های سگانه رو ما در مقام بحث تفصیلی نسبت به اونها نیستیم، و تصور می کنم اگر کسی جایگاه امامت را و اون موقعیتی را که امامان شیعه در اون موقعیت قرار گرفتن، این جایگاه را در نظر بیاره، و آشنایی و شناخت نسبی نسبت به شأن و منزلت امامان پیدا بکنه، دیگه این ویژگی‌های سگانه یعنی مسئله عصمت و علم غیب و انتساب، پذیرش این ویژگی‌های سگانه بسیار بسیار سهل و آسان برای او خواهد بود. خب ما برای شناخت جایگاه ویژه امامان راه‌های مختلفی داریم، روایات فراوانی داریم. مثلا روایت در زیارت جامعه کبیره که یکی از بهترین زیارت‌ها برای شناخت امامان معصوم هست، این زیارت به زیبایی هرچه تمام‌تر جایگاه امامان معصوم رو تصویر می‌کنه. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه تا آخر. یکی دیگه از روایاتی که در مقام بیان جایگاه امامت بسیار گویاست، روایت از امام هشتم علیه السلام که این روایت در تحف العقول نقل شده، راوی عبدالعزیز ابن مسلمه، از کسانی است که در سفر مدینه به خراسان امام هشتم علیه السلام افتخار همراهی با امام رو داشته. او نقل میکنه که ما وقتی به مرو رسیدیم، یک روز در مسجد جامع مرو مردم بحث از امامت میکردن و اختلافاتی رو که در این زمینه وجود داشت یادآوری میکردن. به هر حال بحثی گویا در مسجد وجود داشته که عبدالعزیز ابن مسلم میاد نزد امام هشتم و مباحثات مردم رو به اطلاع اون حضرت میرسونه. حضرت تبسمی میکنن و بعد شروع میکنن به تبیین مسئله امامت و توضیح جایگاه امام. در یه روایت بسیار مفصل و بسیار گویا و رسا و شیوا، در این روایت امام می‌فرمایند که مسئله امامت مسئله است که خداوند بعد از آنی که پیامبرش حضرت ابراهیم خلیل را به مقام خلت و نبوت مفتخر فرموده بود، بعد از اون آزمایش بزرگ الهی سومین مقامی را که به او داد مقام امامت بود. و بعد در ذریه طاهره حضرت ابراهیم قرار گرفت و جعلناهم ائمه یهدون بأمرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات تا آمد رسید به پیامبر اکرم ان اول الناس به ابراهیم للذین اتبعوه و هذا النبی یعنی پیغمبر. بعد امام شروع میکنه، امام هشتم، مقام امام را این گونه توصیف کردن که ان الامام زمام الدین و نظام المسلمین و صلاح الدنیا و عز المؤمنین. امام حقیقتاً سررشته دین است، نظام مسلمین بسته به وجود امام است، صلاح دنیا و عزت مؤمنان در دست امام است. الامام اس الاسلام النامی، امام ریشه اسلام بالنده و فرع السامی و شاخه بلند آن است. بل امام تمام الصلات و الزکات و الصیام و الحج و الجهاد، اصلا به برکت امام است که نماز و زکات و روزه و حج و جهاد تمام میشه. ما روایات فراوانی داریم، بعض از این روایات صحیح هم هستن، روایاتی که معروف است به این که ارکان اسلام رو 5 تا نام میبرن. بنی الاسلام و علی خمس، یا علی خمسه اشیاء، علی الصلاه و الزکات و الصوم و الحج و الولایه. اسلام بر 5 پایه استوار شده، بر نماز و زکات و روزه و حج و ولایت. در یه روایتی زراره سوال میکنه از امام باقر هست گویا که و ای شیء من ذلک افضل، کدام یکی از این ارکان پنجگانه اسلام نسبت به دیگری برترند؟ حضرت فرمود الولایت و افضل، ولایت افضل است. لأنها مفتاحهن والوالی هو الدلیل علیهن. چرا ولایت افضل از نماز، افضل از زکات، افضل از روزه و حج؟ به دلیل اینکه کلید ورود به نماز و زکات و حج و جهاد ولایته. اصلا روح اسلام، روح نماز، روح زکات، روح حج، روح روزه با ولایت هست که این روح در اون ارکان چهارگانه دمیده میشه. در یه روایت دیگه حضرت میفرماید که فأخذ الناس بأربع و ترکو هذهی، اگر تعبیر رو اشتباه نگفته باشن، مردم ناظر به اهل سنت هست، مردم آمدن اون چهار رکن اسلام رو گرفتن. یعنی فرق شیعه با دیگران تنها در همین قضیه است، و الا دیگران نماز میخونن، روزم میگیرن، زکاتم میدن، حجم میرن. اما اشکال در این است که منهای این ارکان چهارگانه اون رکن رکین، اون اصل اصیل، اون روح دین یعنی امر ولایت ازش برهمن نیستن. اینجا امام هشتم فرمود بالامامه تمام الصلاه، تمامیت نماز، تمامیت زکات، تمامیت جهاد، تمامیت حج و روزه بستگی به وجود امام و تأیید امام و ولایت امام داره. امام خورشید تابان است که نورش جهان را روشن میکنه. الامامو که شمس طالعه المجللت به نور حال العالم و هو بالافق حیث لا تنالها الابصار والعینی. امام در یک افقی قرار گرفته که غیر قابل دسترس هست. مقام امام، جایگاه امام، منزلت امام، منزلت ویژه است. خب نقطی کسی این جایگاه رو تصور بکنه، این منزلت و مقام رو در نظر بیاره، بعد میفهمه اون ویژگی هایی که برای امام ذکر شده، اینکه امام علم غیب داره، امام علمش اکتسابی نیست، علمش مدرسه ای نیست، تعقلی نیست، تکسبی نیست، ایمان میاره. حضرت تو همین روایت هست که فهم اگر همه ادیبان، همه دانشمندان، همه سخنوران همه جمع بشن، نمیتوانن شأنی از شؤون امام رو بیان بکنن و وصفی از اوصاف امام رو به تصویر بکشن. بعد میفهمه که امام علم لدنی دارد و امام کسی است که وقتی رهبری و مرجعیت دینی مردم رو میخواد بر عهده بگیره، مرجعیت سیاسی مردم رو میخواد بر عهده بگیره، این مرجعیت جز از طریق نسب و انتصاب امکان پذیر نیست. لذا در همون روایت حضرت فرمود آیا مردم فکر میکنن با عقول خودشون، با افکار خودشون میتونن امام خودشون رو انتخاب بکنن، امامی که از این جایگاه، از این منزلت، از این مقام بهره‌منده؟ نه، امامت اساسا انتخابی نیست. یه نکته دیگری که در پایان این بحث مورد اشاره قرار می‌گیریم مسئله خلافت و امامت. خب بعد یا تصور کردن امامت یه مقام معنوی است، از اون طرف خلافت یه مقام مادی چیه؟ دنیوی است. اهل سنت خلافت را قائل به خلافت انتخابی هم، در حالی که شیعه قائل به امامت انتصابی است. خب بحثه که آیا چه چیزی باعث این تفرقه و دو نوع تفکر حاکم در بین شیعیان و اهل سنت شده؟ شیعه معتقد است به این که رهبری سیاسی، زعامت سیاسی یکی از مناصب سگانه امام که در پرتو مرجعیت دینی که برخوردار از عصمت است و اون مقام والای معنوی امام، زعامت سیاسی او هم تحقق پیدا میکنه. اما اهل سنت آمدن نظریه خلافت رو مطرح کردن. اونا گفتن پیغمبر که رهبر فرمود دیگه تعلیم و تبیین وحی تمام شد، بنابراین دیگه امامت به عنوان استمرار نبوت دیگه معنا نداره، و گفتن خلافت صرفاً به معنای رهبری سیاسی است. وقتی خلافت صرفاً به معنای رهبری سیاسی است، خب این رهبری سیاسی رهبری دینی که نیست که نسب ما لازم داشته باشیم. رهبری سیاسی رو خود ما میایم انتخاب میکنیم به دست اجماع امت، انتخاب امت، در حالی که شیعه با این تبیینی که اونها داره بین خلافت و امامت میاد تفاوت قائل میشه. از نظر شیعه اگر رهبری مورد نیاز مردم فقط رهبری سیاسی اونها باشه، بله این رهبری سیاسی با شور و مشورت خود مردم، با تشکیل شورای مردم امکان پذیره و دیگه نیازی به این که شارع مقدس اون رهبری سیاسی رو نصب بکنه نیازی نخواهد. اما مسئله ای که مورد غفلت قرار گرفته این است که ما نیاز به رهبری معنوی و مرجعیت دینی را در کنار رهبری سیاسی و اجتماعی داریم و این دو اساسا از هم قابل تفکیک نیستن. به عبارت دیگر اگر ما در مسئله ولایت تشریعی به اقسام سگانه ولایت تشریعی نگاه بکنیم، می‌بینیم امامت و ولایت ابعاد چندگانه ای پیدا میکنن. یکیش مرجعیت دینی است، یکیش رهبری سیاسی و اجتماعی است. مسئله قضاوت، ولایت در قضاوت هم یک مسئله دیگری است که در کنار این انجام میگیره. شهید مطهری در کتاب امامت و رهبریشون اونجا بحث مفصلی رو در این زمینه مطرح میکنن. بعد ایشون میفرمان که متکلمین شیعه یک اشتباهی رو مرتکب شدن و اون اشتباه این بوده که تا بحث امامت مطرح می شده این امامت رو به رهبری سیاسی منعطف می کردن. ایشون در مقابل چنین تفکری می فرماید شما این اشتباه رو نکنید که تا امامت مطرح شد بگید امامت یعنی پیشوایی دینی. نه، امامت قبل از آنی که دلالت بر پیشوایی و زعامت دینی سیاسی معذرت می خواهم، متکلمین عموماً بحث امامت رو منعطف می‌کردن به پیشوایی سیاسی، رهبری سیاسی. شیخ مطهری فرمود شما این اشتباه رو نکنید که تا بحث ولایت و امامت مطرح شد این ولایت سیاسی رو ابتدا مد نظر قرار بدید. امامت قبل از آنی که دلالت بر ولایت سیاسی بکند، رهبری سیاسی بکند، امامت دلالت بر رهبری معنوی می‌کنه، رهبری روحانی و رهبری دینی. البته این رهبری دینی از رهبری سیاسی قابل انفکاک نیست. خطاب شهید مطهری به متکلمین شیعه از این جهت هست که اگر شما امامت را منعطف و متمرکز در رهبری سیاسی کردید، اینجا نمیتونید در مقابل اهل سنت پاسخگو باشید. اگر امامت منحصراً بر رهبری سیاسی دلالت میکرد، دلیلی بر نسبش ما نداریم. منطق اهل سنت منطق قوی تریست. اتفاقا منطق اهل سنت با منطق دموکراسی های امروز بیشتر قابل انطباقه، به دلیلی که دموکراسی امروز میگه شما چه حقی دارید، پیغمبر چه حقی داره برای بعد از خودش بیاد کسی رو نصب بکنه، مردم خودشون انتخاب بکنن، شما حق رو به دست مردم بدید، از پایین انتخاب صورت بگیره نه از بالا نصب مطرح باشه. بنابراین بله، اگر امامت به معنای رهبری سیاسی صرف بود، همون چیزی که اهل سنت میگویند و همون چیزی که دنیای امروز برش پافشاری میکنه، این حق بود. اما غفلتی که در اینجا صورت گرفته در همین نکته است که مردم نیاز به رهبری سیاسی تنها ندارن، نیاز به رهبری معنوی و دینی دارن قبل از رهبری سیاسیشون. و استدلال در حقیقت از با چند اصل این استدلال پای ریزی میشه. اصل اول، لزوم نیاز بشر به رهبری معنوی و هدایت ربانی در کنار رهبری سیاسی. این بشر نیازمند هر دو نوع رهبری است. خب این اگر ما پذیرفتیم، اصل دومی که مطرح میشه این است که در رهبری معنوی دخالت وحی و نسب الهی لزوماً باید وجود داشته باشد. یعنی رهبری معنوی و روحانی مردم با انتخاب خود اونها امکان پذیر نخواهد بود، اینجا باید وحی دخالت بکنه، این رهبری باید از بالا صورت بگیره و مصحح چنین رهبری نسب الهی خواهد بود. اصل سوم این است که تفکیک میان رهبری معنوی و رهبری سیاسی امکان پذیر نخواهد بود. بنابراین اگر ما رهبری معنوی را در کنار رهبری سیاسی و مقدم بر رهبری سیاسی پذیرفتیم و اگر بین این دو نوع رهبری تفکیک قائل نشدیم، بین دین و سیاست، بین رهبری روحانی و رهبری سیاسی و زعامت مادی، خب از اونجایی که برای رهبری معنوی نسب را قائل هستیم، اون مقام منصوبی که رهبری معنوی را بهره‌مند است و برخوردار است، همون مقام منصوب لزوماً رهبری سیاسی مردم را هم بر عهده خواهد گرفت و بین اینها دیگه نمیشه تفکیک ایجاد کرد. متاسفانه در برخی از آثار و نوشته ها عبارات استاد شهید مرتضی مطهری به گونه ای تقطیع شده و در یک مسیری چینش شده که خواننده این عبارات گویا به این نتیجه میرسه که اساسا امامان چون جنبه معنوی و رهبری معنوی اصل بوده، اصلا بین امامت و مسئله حکومت فرسنگ ها فاصله است. حکومت یک امر دنیوی است، اما امامت یک مقام رفیع معنوی است. نه، شهید مطهری هیچگاه در مقام بیان بینونت و تقابل و تضاد بین امامت و حکومت نبودند. شهید مطهری در مقام تذکر به متکلمان شیعه بودند که شما این تصور رو نکنید که تا امامت مطرح شد بگید رهبری سیاسی. نه، اگه اینجوری گفتید، شما در مقام پاسخگویی به اهل سنت خلع اصلاح خواهید شد. خب اگر امام رهبری سیاسی است، رهبر سیاسیشون رو مردم خودشون میرن انتخاب میکنن، نسب نگه نیاز نیست. بنابراین امامت در وهله اول مقام معنوی است، مقام روحانی است که البته مشتمل بر رهبری مادی، بر حکومت سیاسی هم خواهد بود. و السلام علیکم و رحمت الله.